أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به روایات وارده در اعذار خاصه برای تعیین اینکه موضوع وجوب قضا چه چیزی هست، آیا تمکن از درک رکعات صلات به تنهایی یا درک رکعات صلات با داشتن فرصت برای خصوص طهارت و یا تمکن از درک رکعات صلات با داشتن فرصت برای تحصیل همه شرایط به حسب حال مکلف که مختار مشهور بود. بس منتهی شد به استدلال به روایت حلبی که در روایت حلبی مرحوم های داماد فرموده بودند که هرچند این روایت به لحاظ آخر وقت نماز برطرف شدن عوض و تمکن در آخر وقت وارد شده، ولی از این روایت میتوان قاعده کلی را در ملاک وجوب قضا استفاده کرد. بعد الغای خصوصیت میتوان از این روایت قاعده کلی در ملاک وجوب قضا استفاده بشه، و اون اینه که ملاک وجوب قضا اینه که مکلف با تمکن از انجام دادن نماز توانی در انجام داشته باشد. ملاک وجوب قضا اینه، اگر متوانی باشد در انجام صلات قضا واجبه، ولی اگر توانی نداشته باشد، اقدام کرده است، تساهل و اهمال نکرده، اقدام به انجام عمل کرده ولی عملا فرصت برای انجام واجب نداشت، اینجا دیگه قضا واجب نیست. از این روایت این مطلب استفاده میشه. منتها همونطور که دیروز هم اشاره شد، در عبارت مرحوم های داماد در اینجا یه خللی هست که احتیاج به تصحیح داره، احتیاج به اصلاح داره. ولو در عبارت اینطور اومده که در اینجا، بله، ولو در بحث به اونچه که در عبارت اومده فرمودن که بر اساس روایت حلبی شخصی که درک نکرده است از وقت به مقداری که بتواند به مقدار اداء صلات با شرایط را درک نکرده است، این غیر متوانی هست و طبعا قضا بر او واجب نمی شود، چون در روایت امام این طور فرمود که ان کانت تواند قضاها و ان کانت دائبتن فی غسلها فلا تقضی. دوران امر شده است در وجوب القضا بین توانی و عدم توانی. بر اساس این معیاری که در روایت حلبی آمده است، کسی که لم یدرک من الوقت مقدار اداء صلات به حسب حالها، این قضا واجب نیست، چون این شخص، این زن غیر متوانیت قطعا. از لو ارادت الاتیان لما امکنها، اگه رفته بود دنبال عمل هم موفق نمی شد. پس او توانی، عنوان متوانی بر او صادق نیست. ولی کسی که این مقدار از وقت را درک کرده است، بر او قضا واجبه. چرا بر او قضا واجبه؟ در مقام تعلیل وجوب قضا عبارتی که در تقریرات هست اینه که فلو سلم صدق المتبانیه علیها فل اطلاق المستفاد من هذه الروایه مقیدتون به ما مر من موثقت یونس و روایت عبدالرحمن. اشکال این بود که این عبارت خلل داره، چون در مقام توجیه وجوب قضا با استناد به روایت حلبی اگر ایشون میخواست تعلیل بکنه باید بفرماید که من ادرکت من الوقت هاذ المقدار، این شخص این زن بر او عنوان توانی صادق هست به خاطر صدق توانی، پس قضا بر او واجبه. و حال اینکه در عبارت اومده که لو سلم صدق متوانیت علیها فل اطلاق المستفاد، این لو سلم کنه قبول، معناش اینه که قبول نداریم عنوان توانی برای صادقه، و اگر توانی هم برای صادق باشد این قضا برش واجب نیست. قضا برش واجب نیست، مقتضای روایت حلبی اینه که قضا برش واجب نیست، ولی ما با تمسک به اون دوتا روایت قضا را بر این زن در این فرد واجب قرار میدهیم. اون عبارتی که کلماتی که در تقدیر نوشته شده معنا متفاهم از او و مفاد او این هست، و حالی که این صحیح نیست ظاهرا، یعنی مراد ایشون اینه، کلام ایشون رو باید اینجور توجیه بکنیم و توضیح بدیم که من اون قسمتی که لم یدرک من الوقت مقدار اداء الصلات فانها غیر متوانیت قطعا و در نتیجه قضا واجب نیست، ولی من ادرکت من الوقت هاذ المقدار، من ادرکت قضا بر او واجب هست. چرا؟ برای اینکه عنوان متوانیه بر او صادق هست. دلیل اول برای وجوب قضا اینه که عنوان متوانیه بر او صادق هست. لو سلم که عنوان متوانیه بر زن در فرض دوم صادق نباشد و زن در این فرض دوم که ادرکت من الوقت هاذ المقدار مشمول و مندرج در صدر نباشد، در صدر روایت که امکانت متواند نباشد، بلکه مندرج در ذیل باشد که در ذیل فرموده غیر متوانیه لا یجب علیه القضا. این زنی که ادرکت من الوقت مقدار رکعات را، مقدار رکعات را درک کرده است به حسب حالش، ولی به تخیل سعه وقت نماز را انجام نداد، اگر بگوییم این شخص متوانی نیست چون در توانی تعمد کنه اخذ شده، یعنی برخلاف نسبت به وظیفش تساهل داشته باشه، اگر شخصی واجب در عهده خودش را واجب موسع بداند مقداری تأخیر بیاندازد، این که توانی و تساهل بر او صادق نیست. این بله. وجه دوم اینه که اگر ما در من ادرکت من الوقت هاذ المقدار که به حسب حالش قدرت بر انجام صلات داره، اگر بگوییم لو سلم عدم صدق المتوانیه، نه لو سلم صدق المتوانیه، نه لو سلم عدم صدق المتوانیه، و این که این زن مندرج در ذیل روایت هست که انکانت دائبه، یعنی غیر متوانیه، اگر بپذیریم و قبول بکنیم که این زن مندرج در ذیل روایت هست یعنی غیر متوانیه هست، و به خاطر ذیل روایت اطلاق میگوید که قضا واجب نیست، ولی از این اطلاق باید رفعیت بکنیم به خاطر اون دوتا روایتی که قبلا خونده شده، چون روایت یونس ابن یعقوب و روایت عبدالرحمن ابن حجاج ولو مفهوم نداشتن، ولی نسبت به موردی که شخص معکونهی متمکنن من ادمن الاتیان به سلات معکونهی متمکنن لم تسله، در اونجا که قضا را واجب کردم با توجه به اینکه روایت عبدالرحمن ابن حجاج و موثقه یونس ابن یعقوب در همون مورد منطوقشون این مورد را قضا واجب در این موردی که شخص درک کرده است وقت نماز را تمکن داشت ولی عملا اتیان و صلات نکرد اینجا را قضا واجب کردن، چون در این مورد روایت یونس و روایت عبدالرحمن دلالت بر وجوب قضا می کنن، با اون دوتا روایت اطلاق و ذیل روایت که ان کانت غیر متوانیه لا یجب قضا، اطلاق این ذیل مقید میشه گفته و هم میشود بر جایی که شخص اصلا قدرت خارجی بر اتیان و صلات مع شرائط نداشته باشه، ولی اگر کسی قدرت داشت ولو به خاطر به تخیل سعه وقت تأخیر بیاندازه، ولو عنوان توانی عنوان تساهل در انجام واجبات اهمال نسبت به واجبات و فرائض در حق او صادق نباشه، ولی در این حال حکم به وجوب قضا میشه. این در حقیقت توضیح فرمایشات مرحوم آقای داماد در این قسمت که با روایت حلبی در حقیقت با روایت حلبی میتوان اون حرف مشهور را اثبات کرد، چون بحث به روایت حلبی حکم دائم مدار عنوان توانی هست و توانی در جایی صادق هست که شخص تمکن داشته باشد، مع تمکنه لم یأت به صلاتی که وظیفه او هست، اما از اینه که این ترک به خاطر تخیل سعه وقت باشد یا به خاطر این باشه که نه میدانست که وقت اصلا میدانست که وقت زیغه، ولی در این حال همین فرصت محدود را ازش استفاده نکرده، با علم به زیغ وقت و این که در این زمان کم میتواند نماز را انجام بده، در این حال مخالفت کرده و تعمدن ترک کرده است واجب خودش را فریضه‌اش را انجام نداد. این بله توضیح فرمایش مرحوم آقای داماد. ولی آیا این استدلال به این روایت به این تقریب و بله بیانی که اشاره شد در کلام مرحوم آقای داماد هست تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای داماد که فرمودن این روایت هرچند مورد او آخر وقت هست، ولی با الغای خصوصیت قاعده کلی از این روایت استفاده می شود و اختصاص به آخر وقت نداره، ملاک وجوب قضا را در اول وقت هم استفاده می کنیم، این قسمت از فرمایش مطلب صحیح و تامی هست، جای مناقشه نیست. متفاهم عرفی به حسب فهم عرفی از این روایت ملاک در وجوب قضا فهمیده میشه، نه خصوص آخر وقت، نه خصوص بله قضای در آخر وقت، موضوعی در آخر وقت نه، از این روایت حکم مطلق استفاده میشه. اما اون دوتا مطلب دیگری که در فرمایشات ایشون هست، مطلب اول ولو به صراحت بیان نشده ولی گفتیم تصحیح کلام او به این که اینجور بفرماید، فرمودن که این شخصی که ادرک من الوقت هذا المقدار، یعنی رکعات نماز را با شرایط به حسب حالش درک کرده، ولو بله خیال سعه وقت را داشت، در این حال عنوان توانی برایش صادق هست. این مصداق و مندرج در صدر روایت هست که انکانت تواند بله فیجب قضا، این مندرج در صدر هست. این قسمت ممکنه اشکال بشه که عنوان در عنوان توانی حالت تعمد عقد شده، حالت اهمال و بی‌اعتنایی به انجام واجب عقد شده. این بنده خدایی که در اول وقت طاهر بوده ولی تخیلش این بود که این وقت طهرش باقی هست تا مثلا یک ساعت دو ساعت باقیه تا غروب مثلا حائض نمیشه، نسبت به این شخص که ترک کرده از صلات را به تخیل سعی وقت عنوان توانی صدق عنوان توانی محل اشکال، عنوان توانی بر او صادق نیست. عنوان توانی که برای صادق نبود، این مندرجه در صدر روایت نمیشه که انکانت تواند، مندرجه در ذیل روایت میشه که انکانت دائبتن فی غسلها. این که با اون بخواهیم در اینجا بگوییم بر اساس روایت حلبی که ملاک را توانی یا عدم توانی قرار داده، این زن که ادرکت رکعات صلات را به حسب حالش این قضا برش واجبه چون داخل در سره، این محل اشکال، محل بله محل تأمله، چون در عنوان توانی ممکنه کسی بگه عنوان حالت تعمد اینها عقد شده، مگه اینکه جواب داده بشه از این اشکال به اینکه بله عنوان توانی فی حد نفسهی ظاهر از او اینه که شخص اهمال میکنه، سستی میکنه در انجام واجبش و در حقیقت مراعات نمیکنه وظیفه شرعی خودش را. فی حد نفسی در عنوان توانی این مطلب خوابیده، از بله متضمن این حیثیت تعمد هست، روی حساب شامل مواردی که شخص به تخیل سعی وقت تأخیر میاندازه شامل اونجا نمیشه، ولی چون در روایت در مقابل توانی عدلی که ذکر فرمودن، امام علیه السلام در اون عدل فرمودن انکانت دائبتن فی غسلها، فرمودن که اگر این شخص رفته شروع در غسلش کرده، انجام بله شروع در غسل کرده، با توجه به اینکه اون شق و اونجا و عملا وقت را درک نکرد قضا برش واجبه، اون شق مقابل که امکانت دائبتن فی غسلها به ملاحظه اون ذیل که در نظر بگیریم، ظاهر اینه که مراد از توانی در اینجا یعنی ترک معتمکن، نه اینکه همراه با تعمد باشه، چون اون شق مقابل اینه که شخص زن پا شده برای انجام غسل، وقتی شق مقابل یعنی ذیل قیام زن به تحصیل مقدمه باشه، اون صدر ولو در بد و عم باقت نظر ذیل ظاهر در تعمد داشت، در اخلال به وظیفه داشت و در موارد تخیل سعر وقت اخلال وظیفه نیست، ولی به ملاحظه ذیل ممکنه گفته بشه مراد از توانی در اینجا اخلال به وظیفه نیست، یعنی عدم قیام برای انجام وظیفه است، ولو عدم قیام به انجام وظیفه لتخیل سعی وقت باشه که این در این موارد در حقیقت تقصیر از مکلف حساب نمیشه، بلکه نهایتش اینه که امر استحبابی را رعایت نکرده، بله تعجیل در امر صلات نکرده، نه اینکه اخلال به وظیفه کرده و تقصیر در انجام عمل کرده باشه، تقصیر نیست، اون رعایت امر کمالی که تعجیل در اتیان و صلات هست او را نداشته. ممکنه گفته بشه که به قرینه زی که انکانت دائبتن ذکر شده، یعنی قیام به انجام واجب با ایجاد مقدمه با تحصیل مقدمه، مراد از توانی در صدر به معنی مراد از توانی در صدر همون عدم الاتیان به صلات مع المقدمات هست، عدم اتیان عدم قیام به مقدمات، نه جایی که از روی تقصیر باشه. ممکنه اینطور جواب داده بشه، ولی این جواب هم محل تأمله، چون در قضایای شرطیه‌ای که بله در مواردی که قضایای شرطیه متعددی ذکر بشه، ابتدا یک قضیه شرطیه ذکر میشه، در ذیل یک شرطیه دیگه ذکر میشه که مثال معروفش، مورد معروفش همون مسئله اقل درهم در مقدار درهم یا اقل درهم در بحث عفو از نجاسته. اونجا گفته شده که این که دو تا جمله شرطیه ذکر میشه در بحث به واقع اونی که در شرطیه ثانیه ذکر میشود، متعارف اینه که در بعضی از موارد بعضی از مفهوم شرطیه اولا را ذکر میکنن. روی حساب اصلا جمله شرطیه ثانیه او اصلا دلالت مستقلی در مقابل شرطیه اولا ندارد تا صحبت تعارض بشه. این اشکال بله و این بحث به مناسبت تعارض در همون سدل و ذیل در روایاتی که عفو از درهم و در اونها اومده، به مناسبت تعارض این بحث اونجا مطرح شده. مثلا در صدر روایت هست که امکانت اقل من درهم، این محفوظه، مقتضای مفهوم مقتضای صدر مفهومن و منطوقن اینه که اف در فقط در جایی است که اقل از درهم باشد، ولی اگر اقل از درهم نبود، یعنی مساوی با درهم بود یا اکثر از درهم بود، عفوی در کار نیست. مورد عفو فقط اقل از درهمه. ولی در زید اگر فرموده باشد و انکان این دم اکثر من درهم فلا عفو، به ملاحظه زیل که نگاه بکنیم، به ملاحظه زیل تمام المدار در عفو مقدار درهم هست، یعنی درهم و مادون درهم مورد عفو، اکثر از درهم مورد عفو نیست. فرق بین صدر و زیل این میشه که به مقتضای صدر با توجه به مفهومی که دارد مقدار درهم معفو نیست، چون عفو فقط رفته رو عقل، ولی به مقتضای زیل مقدار درهم هم مفهوم هم معفوه. آیا اینجا تنافی بین صدر و زیل پیش میآید؟ یا اینکه ظهور مثلا صدر مقدمه یا ظهور ذیل مقدمه؟ در امثال این موارد گفتند این جملات شرطیه که در بله در اونها دو تا قضیه شرطیه ذکر شده، ولی اون جمله شرطیه ثانیه به یک معنا عنوان در او بعضی از مفهوم جمله صدر هست، جمله اولی هست، در این موارد تمام المناط در تعیین موضوع همون صدر دلیل هست، همون جمله شرطیه اولا هست، و جمله شرطیه ثانیه خودش مفهوم مستقل نداره، او را برای توضیح بعضی از مصادیق مفهوم صدر ذکر می کنن. متعارف اینه، نه اینکه خود او ملاک مستقلی داشته باشه در تعیین موضوع. با توجه به مطلب این قاعده را در این روایت حلوی هم بخوایم پیاده کنیم، اگر قبول کردیم که عنوان توانی فی حد نفسهی ظهور در تعمد و تقصیر در انجام واجب داره، صرف این که در ذیل بعضی از موارد عدم توانی ذکر شده، اون جایی که شخص اصلا قدرت نداره، نه اینکه با قدرت داشتن فقط تقصیر نکرده، قصور کرده، و اونی که در ذیل ذکر شده چون بعضی از مفهوم قضیه صدر را درست میکنه، در این موارد نمیشه ذیل را قرینه بر مراد از صدر گرفت، بلکه تمام المناط در تعیین موضوع همون صدر با اون ظهوری که در تک تک کلمات صدر با وجود داره. رون حساب این مطلب اولی که از عبارت مرحوم آقای داماد در بد و عم استفاده میشه که ایشون فرموده من ادرکت رکعات صلات را، زنی که رکعات صلات را درک می کند ده حسب حالش فرصت داشت، مثلا اگه 20 دقیقه وقت میخواست برای وضوء و همه شرایط، این 20 دقیقه را فرصت داشت، به در این حال انجام نداد، یحکم به وجوب قضا، به خاطر اینکه عنوان متوانیه در حق بر این صادقه. این قسمت، این مطلب قابل قبول نیست، محل اشکاله. البته اینکه این مطلب حرف مرحوم آقای داماد باشه در عبارت نیومده، در مقام تصحیح عبارت مرحوم آقای داماد عرض کردیم که باید اینجور باشه، سیاق عبارت اقتضا میکنه که اینجور ایشون بفرماید. اما مطلب سوم که ایشون فرمودن که لو سلم کبرای کلی که فرمودین، اگر شرط دوم توضیح باشه، اگر فرض اول توضیح بشه، توضیح فرض خفی رو باید بده، نه توضیح فرض جلی. فرد خفیش مساوی فرد جلی، نیاز به توضیح. اگر حمله بر توضیحیت هم بشه، نه دیگه اون فرد توضیح فرد جلی خیلی خلاف ضروره، نیاز به توضیح داره فرد خفی، نه فرد جلی. فرد خفیش هم که قطعا مساوی، اتفاقا نه، اون نوع موارد دیگه، نوع موارد، در نوع موارد اونی که به صورت غالبی اتفاق میفته، اونی که به صورت غالبی اتفاق میفته اگه باشه، این اون امکان اکثر همینه دیگه، به امکان اکثر اون، این که غیر در، بله، غیر العقل، عقل محفوظه، غیر العقل محفوظ نیست، مفهوم صد اینه، غیر العقل اکثر مواردش کجا هست؟ اکثر موارد غیر العقل اینه که اکثر باشه، جلیه، ولی چون اکثر موارده حکم را به لحاظ اکثر موارد غالب الابتلا دیگه. اون که موارد نه فقط همه جا که برای این نیست، برای این که اونی که موارد در اکثر موارد اتفاق میفته، غالبا برای مکلفین اتفاق میفته، اونو بیان میکنن روی این حساب. نه دیگه، این غالب موارد دیگه، همین توجیه غلبه کافی است برای این که در ذیل تصریح به اون شده باشه. حالا این مطلب، بله، دوم. اما مطلب سوم که این قسمت دیگه در فرمایشات مرحوم آقای داماد دیگه معلومه که در همین عبارت، از عبارت کتاب هم استفاده میشه، که فرمودم که حتی اگر ما قائل بشویم که این زنی که ادرکت رکعات صلات را مع شرائط، ولی لم یعتبها با تمکن، لم یعتبها ولو به خاطر تخیل سه وقت، لم یعتبها، اگر این را مندرجه در سر ندانیم بلکه مندرجه در ذیل بدانیم، عنوان غیر متوانیه برای صادق باشد و به حسب روایت حلبی هر در مورد عدم التوانی قضا واجب نباشه. به حسب روایت حلبی در موارد عدم التوانی قضا واجب نباشه، به اقتضای ذیل روایت قضا واجب نباشه، ولی از اطلاق ذیل باید رفعیت بکنیم به وسیله روایت یونس ابن یعقوب و روایت عبدالرحمن ابن حجاج، چون روایت یونس ابن یعقوب و روایت عبدالرحمن ابن حجاج در جایی که بله تعمد و تقصیری هم در کار نباشد، ولی شخص متمکن از درک رکعات صلات مع شرائط، شخص متمکن ترک کرده باشه این نمازش را و لم تسله، مع تمکن لم تسله، اون دوتا روایت حکم به وجوب قضا کردن، با به وسیله اون دو روایت اطلاق ذیل روایت حلبی قید میخوره و اون موردی که شخص تمکن داشت ولو به خاطر تخیل سعی وقت انجام نداد، در اون باید حکم به وجوب قضا بکنیم، چون روایت یونس، روایت عبدالرحمن، مفاد او وجوب قضا بود، ولو منطوق مفهوم نداشتن، ولی در منطوقشون که قابل استدلال بودن، به منطوق او این اطلاق تغییر میخوره. مناقشه و اشکال در این قسمت اخیر اینه که این اگه شما قبول کردید که اینجا مصداق توانی نیست، مصداق عدم توانی هست، قبول کردید مصداق عدم توانی هست، این که بخواهید این اطلاق را به وسیله روایت یونس ابن یعقوب و روایت عبدالرحمن ابن حجاج تقیید بکنید، مقید بکنید، این متوقفه بر اینه که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق باشه. اگه او خاص باشه، این عام باشه، خب اون دلیل خاص میآید این را غیب میزنه. ولی اگه نسبت اون خصوص منوج باشه که ماده هر کدوم ماده افتراقی دارن و یه ماده اجتماع بین اینها وجود داشته باشه، و در ماده اجتماع اینها با هم تعارض میکنن، نمیشه این را از موارد تغییر قرار داد. ممکنه اینجا گفت، یعنی اینجا در مقام اشکال به مطلب عقیدهشون گفته میشه که اینجا ما مفاد روایت حلبی را در نظر بگیریم با اون چی که در روایت یونس ابن یعقوب و عبدالرحمن ابن حجاج اومده، نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست، نه نسبت اون خصوص مطلق. چرا؟ به خاطر اینکه مفاد اون دو روایت اینه که ترک صلات مع تمکن قضا داره. چه این ترک صلات مع تمکن از باب تقصیر و تعمد باشه، چه به خیال سعه وقت، به اعتقاد سعه وقت شخص نمازش را انجام نداد. همین که با متمکن بود و انجام نداد، قضا برش واجب است. این مفاد روایت عبدالرحمن، روایت اون دوتا روایت، روایت عبدالرحمن و روایت یونس بن یعقوب. مفاد روایت حلبی اینه که در صورتی که توانی در کار نباشد، تعمد در کار نباشد، اهمال و تقصیر در کار نباشد، قضا واجب نیست. اینم اطلاق داره. چه جایی که تعمد و توانی و تقصیر نباشه، شخص متمکن از درک رکعات نباشه، واقعا فرصت کافی برای انجام نداشته باشه، این یک مصداق برای عدم توانی هست. مصداق دیگه جایی است که نه، بله تمکن دارد، ولی لتخیل سعه وقت ترک از صلات. اینجا هم مصداق عدم توانی هست دیگه، چون تقصیری در انجام وظیفه از او صادر نشده. خب روایت عبدالرحمن حجاج هم اطلاق داره. ماده اجتماع این دو دسته، این دو طایفه، جایی هست که ترک تمکن از درک رکعات مع شرائط به خاطر تخیل سعه وقت نمازش رو انجام نداده، ترک کرده. اون روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت یونس بن یعقوب میگوید قضا داره، این روایت حلبی میگوید قضا نداره. در ماده اجتماع اینها با هم دیگه تعارض میکنن. اینطور نیست که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق باشه تا شما اون دوتا روایت را مقید برای این روایت قرار بدید. نسبت اون خصوص منوج، اون خصوص منوج هم حکم در او تعارض هست. بس این که فرمودی لو سلمه که عنوان توانی صادق نباشه به این شخص مشمول زیل باشد، ولی اطلاق زیل باید به روایت، به اون دوتا روایت قید بخوره، اینطور نیست که مسئله از موارد تقیید این روایت به دلیل دیگه باشد. خب نتیجه این شد که این روایت حلبی، بله، به ملاحظه با توجه به اینکه در این روایت عنوان توانی اخذ شده از این روایت، مورد این روایت، بله همین میشه که شخص از روی تأمل و تقصیر و از روی تأمل و تقصیر عمل را انجام نداده باشد. و این عنوان شامل کسی که تخیل سعه وقت دا شامل او نمیشه. مطلب اول اینه. ولی اگه از اینم رفعیت کردیم، گفتیم در توانی حیثیت تعمد و اهمال و تقصیر و اینها عقص نشده، نتیجه میشه که تعارض میشه بین این روایت حلبی و اون دوتا روایت. روایت بعدی که به او استدلال شده برای تعیین حکم در این جایی که نسبت به این بحث که موضوع موضوع وجوب قضا به لحاظ اول وقت چه چیزی هست، روایت اول وقت و روایت سماعه هست، موثقه سماعه و روایت اول وقت. اون قسمتی که محل استشهاد هست، چون در هر دوتا روایت اومده است اون قسمت مورد استشهاد، به این حساب این دوتا روایت از جهت مضمون قابل استشهاد، اون فقرهی که قابل استشهاد مشترکن، و این حساب یک بله عنوان برای او قرار داده میشه. روایت سماعه که در باب بله در باب 48 حدیث ششم باب 48 اومده، روایت قبلی را، حدیث 5 را از شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد، روایت ششم روایت سماعه باشه، و انهو یعنی شیخ به اسنادش از احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن جمیل، عن سماعه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت صلت من الظهر رکعتین ثم انها تمست، دو رکعت از نماز ظهر را که خوانده است حیض بر او عارض شده و هی جالسه. وظیفه این زن چه چیزی هست؟ در این روایت امام علیه السلام فرمودن بله فقال تقوم من مکانها ولا تقذر رکعته، این زن که حیض برش پیدا شده دیگه نمازش را رها میکنه، از حالت نمازی خارج میشه و نماز را بله و دیگه اون دو رکعت را قضا نمی کند. روایت بله سماعه، روایت ابلورد هم که حدیث 3 باب 48 باشه، در قسمت اول همین مضمون را داره، و انه یعنی شیخ یعنی صاحب سایه نقل میکنه از مرحوم کلینی، از کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، انه یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن ابلورد، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم تردد، حکم این چیه؟ بعضی به این روایت امام فرموده باشن قال تقوم من مسجدها ولا تقذر ركعتين، این همون فقره ای که در روایت ابلورد هست و در روایت سماعه هم بود، مشترک با اونه، ولی روایت ابلورد یه فقره اضافه ای هم داره، و این کانت رأت دم و هیه فی صلات المغرب، ولی اگه این اتفاق در نماز مغرب افتاد که دو رکعتش را خوانده، نماز اینجا این حالت حیض برش پیدا شده، اینجا باید بله بعد از این که نماز را فعلا رها میکنه، از مسجدش فا میشه، نماز را رها میکنه، بعدن که طاهر شد این نماز مغرب رو باید قضا بکنه، اون رو یک رکعت رو باید قضا بکنه، که روی حساب در این ذیلی داره که با توجه به اینکه در روایت ابلورد در صدرش در صلات و ظهر این اتفاق افتاده نفی القضا شده، در ذیل که در نماز مغرب این اتفاق افتاده حکم وجوب قضا شده، این مدرک شده برای بعضی از فقها که گفتن ملاک در وجوب قضا داشتن وقت لدرک اکثر صلاته، درک اکثر صلات که در مسئله 31 از احکام حائض دیروز از عبارت عربه خوندیم که مرحوم سید احتیاط کرده به خاطر اینکه بعضی از فقها اینجور فتوا دادن، مدرک اونها این روایت ابلورد که تفصیل داده است به حسب این روایت امام بین جایی که این تروب العذر در نماز مغرب باشه، چون دو رکعت در نماز مغرب اکثر نماز مغرب هست، ولی دو رکعت در نماز ظهر اکثر نیست، وسط نماز ظهر هست، و به این دوتا روایت استدلال شده برای اینکه موضوع وجوب قضا درک موضوع وجوب قضا اینه که شخص بعد رکعت این دیگه بعد رکعت این دیگه بله
قبل از
سجده، قبل از رکوع سجده باشه. نه دو رکعت، دو تا یه فرض دو دو رکعت خونده یادش اومد دیگه.
بیشتر دیدن
دو رکعت دیگه، دو رکعت رو خونده، دو رکعت دیگه باقی مونده دیگه. در مجموع حساب کردم دو رکعت. بله. خب این اینجا در حقیقت در این موارد گفتن که از این روایت سماعه گفتن که در این روایت سماعه استفاده می شود که اگر شخص دو رکعت از نماز را درک بکنه، بلو در همون اول وقت شروع کرده به خواندن نماز، دو رکعت را خوانده است، ناظر به شروع در اول وقت ظهر. زنی که از اول وقت ظهر بعد از آن بلا فاصله وارد نماز شده، با این که دو رکعت را درک کرده است، در اینجا امام علیه السلام در موثقه سماعه و در روایت ابی الورد حکم کرده است به عدم وجوب قضا. این که عدم حکم کرده است امام علیه السلام به عدم وجوب قضا، این نشون میده که شخص در اینجا ملاک در وجوب صلات اینه که وجوب قضا اینه که شخص تمکن از درک رکعات صلات همه رکعات مع شرایط داشته باشه که به نحو اختیاری به کیفیت اختیاری تمکن داشته باشه، و الا اگر تمکن از ذات رکعات به تنهایی بدون رعایت شرایط کافی بود در برای وجوب قضا، باید در این مورد حکم به وجوب قضا می شد. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که دو رکعت از نماز ظهر را با وضوع بعد از نماز درک کرده، این شخص حتما وقت برای 4 رکعت ظهر داره دیگه. دو رکعتی که وضو گرفته، به صورت متعارف وضو گرفته، رفته دو رکعت از ظهر را درک کرده، در این مورد شخص تمکن از ذات 4 رکعت را داره. در این حال حکم شده است به عدم وجوب قضا. این نشون میده صرف درک رکعات صلات، داشتن فرصت برای خود رکعات، ذات رکعات بدون در نظر گرفتن شرایط کافی برای وجوب قضا نیست. اونی که موضوع وجوب قضا هست، داشتن فرصت برای رکعات با همه شرایط به نحو اختیاری به حسب حال خود شخصه. این استدلال به این دوتا روایت برای این مدعا و بله، با توجه به این توضیح که شخصی که بله دو رکعت با شرایط را درک کرده، این شخص حتما مدرک رکعات بدون شرایط هست. روی این حساب این روایت گفتن دلالت بر این میکنه. استدلال به این روایت هم در روایت سماعه هم در روایت ابی الورد متوقف بر این است که مراد از غذای در اینجا همون غذای به معنای اصطلاحی باشد، نه اتیان العمل که شامل اداء در وقت میشه. مراد از غذای اصطلاحی هست و این روایت هم ناظر به کسی هست که در همون اول وقت این اتفاق برای او افتاده، و الا اگر فرض کنیم 2 ساعت بعد از اذان ظهر این اتفاق برای شخص برای زن افتاده باشه، این دیگه ربطی به محل بحث نداره. با توجه به این که این روایت ناظر به موردی است که زن از ابتدای وقت بعد وضو گرفتن و تحصیل شرایط رفته نماز را خونده و مقصود از غذا هم غذای به معنای اصطلاحی ها، گفتن این روایت دلالت میکنه بر نظر مشهور که که مناط در وجوب غذا درک رکعات با شرایط به حسب حال خود مکلف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.